بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودوا ان تلکم الجنة اورستموها به ما کنتم تعملون. بعد از اون که در آیه 40 و 41 سوره مبارکه اعراف جایگاه اهل کفر رو روشن کرد، در آیه 42 به بعد می فرماد که برعکس اونها اصحابی که در ایمان و عمل صالح خود رو پروروندند، اولئک اصحاب الجنه، اینها اصحاب جنتند و در جنت هم برای ابدیت در اون صفای روحانی میمانند. برای اهل سلوک عرض شد اون جلسه، این یه مژده فوق‌العاده است، چون شما ببینید برادون پیش میاد در یک ماه رمضانی، در یک زیارتی، یا حالات خوش روحانی نصیبتون میشه، ولی خب میبینید که به جهت رجوع به کثرت‌ها، تجلی کثرت‌ها میره. معلومه که این رفتن دائمی نیست. خب ولی شما دلواپس میشین، اون بهره‌ای که داشتید از اون چشمه معنوی میبردید رو میبینین از دست میدین، کم میشه. خب براتون سوال میشه این قاعده چیه؟ چرا همچینه؟ در دنیا قاعده اینه که اگر حال معنوی بیاد و نرد، حال معنوی دیگر با تجلی اسم نورانی دیگر نمیتونه بیاد، چون ما در عالمی هستیم که عموماً کثرت‌ها غلبه داره، به خصوص در ابتدای سلوک اینجوری است که قلب سالک اینجور نیست که مثلا اسم رحمان و قهار رو بتونه جمع کنه، نمیتونه. یا در حال قهر الهی قرار میگیره و برخورد با خودش میکنه که بدیهاشو دفع کنه، یا در حالت مهر الهی قرار میگیره و یواش یواش یا خود از خودش راضی میشه. خب اینجاست که خدا با نور خوفش و تجلی اسم جلالش یک نحوه نور به آدم میده. خب حالا بعد با تجلی نور جمالش یه نحوه دیگه میده. جمعش برای سالک به خصوص در ابتدای هم خیلی سخته. به همین جهت اگه در نوری موند از بقیه انوار محروم میشه. اما در بهشت و در قیامت که اینجور نیست، در اونجا مقام کثرت به وحدت سوق پیدا کرده، اونجا مقام جمع الجمعی است. خب مژده از این جهت بزرگ است که میگه در اون مقام جمع الجمعی تمام حالات روحانی یک جا و ابدی میمونه. اینه که امیرالمومنین میفرماد اصلا به ذهن کسی هم خطور نمی کنه که خداوند برای مؤمنین در بهشت چی گذاشته است. خود قرآن هم می‌فرماد هیچ نفس نمی‌تونه اون نور چشمی که برای مؤمن فلا تعلم نفسو، هیچ نفسی نمیتونه بفهمد که چه نور چشمی براش در بهش گذاشته. بیش از این نمیخوایم روی آیه بمونیم، ولی این رو وقتی که میبینید مقایسه میکنید با آیات قبلی میفهمید که این مسیر دینداری چه برکات فوق‌العاده‌ای داره. آیه بعدی در واقع همین حالت رو میخواد تبیین کنه، میگه که اینهایی که در بهشتند و به این نحوه پایدار و جاودانه در اوج روحانیت هستند و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ گونه کدورتی، هیچ گونه سنگینی که مانع ارتباط با اون احوالات معنوی باشه دیگه توی نایز همه را میگیری، همه را میگیری. این که میگه همه را میگیریم، خب معلومه است که بعض موقع ما نتونستیم همه را از خودمون آزاد کنیم و بریم، نمیشه. بالاخره دلش دیگه گاهی یه کدورت هایی داره، میگه نه مفتخرن ازش میگیریم تا این در ارتباط با نور الهی در اوج انس بتونه قرار بگیره. و در ازاج چی؟ تجری من تحتهم الانهار، در ذیل جایگاه اینا دیگه غیر از این که نمیشه بگید، یعنی تعبیر به روز بشر نیست، یعنی نمیشه مثالی بزنید که بشر بفهمه، چون مطلب میاد پایین گم میشه. نه که همطور اجمالا بگه شما چی میفهمین از این که در ذیل اینها نهرها روان است. واقعا اجمالا برگزار کرده است. مواظب باشید مطلب رو تقلیل ندید، از بس بزرگه نمیشه به یه زبانه که بشر حس کنه و بشر فرهنگشو داشته باشه بگه در زیل اینها آبها روانه. عرض کردم عرفا در همین حد تونستن بگن که اون نور توحید که زیر بنای عمل اینهاست و اونجا با عملشون روبروه، اون نور توحید هم در اونجا در زیل این اعمال جاریست. خب آره، اما چه صورتیست؟ شما این شهده ها را ظاهر میبینین حماسه است، اما باطن توحید است. تا کسی خدا را اصل ندونه و کفر را نااهل ندونه که حاضر نیست اینجوری نفی خود کند و هیچی هم دل واپس نباشد. زیر بنای این ایثار توحید است، هرچند ظاهره چیه؟ یه نوع حماسه است. بعد از بقیه آیه میفهمیم که به جای عجیبی میرسه انسان در مسیر توحیدی. میگه اونجا اینا میگن چی؟ قال الحمد لله الذی هدانا لهذا. به 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 این خدا، الحمدلله دیگه تعبیرش از ایناس دیگه، این خطابی که نیست، حصولی که نیست، حضوریست. الحمدلله یعنی به 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 به، چه خدایی که ما رو تا اینجا و آورد، هدایت کرد به اینجا، هدایت حضوریست، یعنی رسوندمون به اینجا، نه یعنی هدایت گفتمانی. میگه عجب خدایی ما رو تا اینجا آورد. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر اون نور الهی و اون توفیق الهی و اون نبوت روحانی نبود چه ما میتونستیم اینجا ها بیان؟ خواهش میکنم دقت کنیم، یعنی آدم اونجا یک بصیرت فوق‌العاده ای پیدا میکنه که سیر توحیدی شرعی آدم را تا چه افقها و احوالات معنوی و شرایط معنوی میکشونه. شما حساب کنید تمام متفکرا جمع بشن، همه حرف خوباشونم جمع کنیم و قلب ما و متخلق بشه به همه حرف خوبای همه خوبا، از کنفوسیوس بگیر و غیره پیغمبر را دارم من دون الله منظورم است، همه خوبا، این آدم های خوب تو دنیا که کم نبودن که هر مثلا شکسپیر هم از انجام حساب کنیم، گاهی حرفاش خیلی قشنگه، همه اینا رو که جمع کنیم قلب دونم با اینا متحد بشه به چه؟ یعنی وقتی متحد شد سیر روحانی پیدا میکنیم، یعنی در قیامت که آزاد میشین از این کسرت ها با خودتون میشید. حالا با این خودی که میخواد خودش نگاه کنه یا بگه بشنوید اقرا کتابک کما به نفس کلیوم حسیبا، نگاه میکنه میبینید حد شکسپیر است. حالا چیه؟ خدا میدونه هیچ چیه، اصلا افق افق هیچ چیه، غیر پیامبرا هیچ کس رجوع به یه همچی عالمی که حالا اهل ایمان درش قرار میگیرند و میگن اگه خدا نبود ما تا اینجا نمیرسیدیم، این خیلی جا بحث داره. دوباره مقدمات هم عرض کنم. ببینید شما در قیامت با خودتون روبرو، به فرمایش اساتید میهمان سفره خودمون هست. حالا وقتی اونجا خودمون رو ارزیابی میکنیم، ببینیم اگه تو همه محافل بزرگ دنیا شرکت کرده بودی، همه حرف خوبارم به قلبمون رسونده بودیم، ببینین آیه را میفرماد لا و ما کنا لنهتدی لا لا ان هدانا الله. وقت دنبالش رو ببینیم، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، حقیقتا رسولان پروردگار ما به حق اومدن. حتما این بحث یک فسوس محی الدین میخواد، این بالحق. ببینید خیالات شکسپیر که رجوع به یک حق واقعی نیست، یه خیالات خوشست، گاهی ها در حدی با ما مراوده دارن که ما را توی حال خوش ببرن. خب حال خوش جاش کجاست؟ هیچ جا. حق یعنی یک واقعیت مسلم. خب برای همین روز قیامت غیر اونهایی که از مسیر انبیا سیر کردن هیچی دستشون نیست. قبلا آیاتش را خوندید که زل ما کانو یعبدون، اون چه که عبادت میکردن گم شده است. حالا این وحش میگن چه خوب مسیری بود، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، حقیقتا. لقدا درست معنی کنید، لغتی معنی نکنیم اینا را، حقیقتا پروردگار ما انبیاش به حق اومدن. یعنی چه؟ یعنی ما را به یک واقعیت مسلم رجوع دادن، نه یه خیالاتی که حالا هیچی دستمون نباشه. به قول معروف سوبژکتیویته نبود فرهنگ انبیا، رجوع به واقعیت بود. حق در مقابلش چیست؟ باطل و هیچی. اونجا انسان در یک شعور متعالی به خود میاد، ببینه عجب راهی بود این راه انبیا. من واقعا نمیدونم چه قواعد روش بمونیم. این بالحق مقابلش هر چیزی است که این در خیالات و وهمیات است. اونجا آدم میفهمد که چه بسیار انسان‌ها که در کاخ زندگی میکردن که وقتی بنا شد اسباب کشی بکنن بیدار شدندن هیچی نبود. یک عمر الناس و نیام فعظاماتو تبهو، فردا که بیدار میشنن وا یا ویلتنا چرا همچی شد. خب برای اینکه به انبیایی که به حق رجوع میدادن بشر نرسید. همین حالا شما کاری نداره که همین حالا مکاتب فکری بشر رو بررسی کنید. ببینید جز مسیر انبیاس، تازه انبیایی که تحت تأثیر احوالات انسانهای وهم زده دینشون تحریف نشده که ما غیر دین اسلام نمیبینیم. وقتی دینی یه مرتبه برای خدا پسر قائل شد، این دیگه تمام شد. وقتی دینی خداشت، خدای پسردار شد، دیگه تمام این دین نابود شد. مثل یه بشکه یا آبز که تهش سوراخ کنه، چیزی نمونه. یک دین است که رجوعش به قیامت است و حق. در دین یهود قیامت نیست. چیز عجیبی است، من باورم نمیاد تا اهل تحقیق خوب کار نکرده بودن دمه ما خبر ندادن. من تو المیزان دیده بودم، راستش باورم نمیاد. یعنی وقتی علامه میفهمدن در کلیه تورات ها چیزی به نام قیامت نیست، گفتم آخه مگه میشه دین که قیامت نباشه؟ خلا هم تو ذهن ما مون تا بعد دیدیم یکی از این محققین بعد از 30 سال وقت خوب روی تمام تورات ها میفرمودن نه واقعا نیست چیزی به نام قیامت تو کل. چون حالا تورات ها که میگم چون بعضی هاش قایم است، بعضی هاش هم میارن، همون بحثه که خودتون میدونی محرف است، بعضی هاش محرف نیست. همه اینا رو این مرد الهی یکی از علمای روحانی قم بررسی کرده بودن، به عنوان بورسیه قم هم رفته بودن دنبال این کار، گفتن آقا یه چیزی به نام قیامت نیست. حالا بحث ما اونا نیست. حالا میبینین اونجا کسی که سیر انبیا رو طی کرده میگه عجب، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. این تمام شد. حالا و نودو ان تلکم الجنت و اورثتموها بما کنتم تعملون. ندا میاد که این است، آن است، تلک یعنی نگاه کن ببین این است. حالا ما میگم این است، ولی میگم چرا این است؟ اون بهشتی که شما اون رو به ارث بردید به جهت اون زندگی که کردید. چرا؟ چون میگه به ما کنتم تعملون، یعنی یک عمر زندگی حالا این شد. وقت به جهت این که مقام مقام متعالی است اشاره به دور میکند، نه به اعتبار اینکه بهش دور است. داریم تو ادبیات خودمون هم همینطور که آقا خیلی آقا در درجهش بالاست، میفرماد یه مرتبه ندا میاد تو این فضایی که حالا طرف تونسته است یک عمر مواظب بوده است، بالاخره به همیشه شرایط بدی هست. حالا میدست همیشه هم شرایط بدی یه جوریه که آدم میگه نه همین موفقیت است، چون نزدیکه، ظاهرش پیروزیست. خب معلومه است یه دی خواستن که این بصیرت رو دارن که فریب این ظاهر به ظاهر موفق رو نمیخورن. حالا هم تو اون سیر الهیشون اینا به یه مقام نظرشون میفته که خیلی بالاتر از این مسائل دم دستیه، افقی بزرگی در مقابلشونه. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. می فرماد تو اون شرایط یه نوع مکالمه ای، گفتمانی واقع میشه. از اینجا باید خیلی حساس بشید. یکی از دقیق ترین آیات از آیات قرآن تو این قسمت واقع شده است. فضایی ظاهر میشه که حق جلوه کنه و در جلوه کردن حق باطل و حق خودشونو ارزیابی کنه، بازیابی کنه. به همین جهت می‌فرماد کی شروع کرد؟ اصحاب جنه به اصحاب نار ناداد چی؟ انقد وجد ناما وعد ربنا حقا، اون چه خدا وعده داده بود ما حق دیدیم، اومد وسط درست در اومد حقا. فحل وجد تو ما وعد ربکم حقا، آیا پروردگار شما که از طریق پیامبران اومد وعده داد که آقا این مسیر به جای بدی کشیده میشه، آیا وجدتم حق دیدی؟ دیدید حق بود؟ قالو نه، میگن بله. سیاق این آیه داره میخواه بگه که یه نوع رابطه خاصی در اون دنیا ظاهر میشه بین اصحاب جنت و اصحاب نار. بعد یه مرتبه فعزن مؤذنون بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، مؤذنی ندادهندهی ندا میداد که لعنت خدا بر ظالمین. این کیه؟ این وسط این دوتش دارن با هم حرف میزدن، این کیه که اولا غیر ایناست، ثانیا اینقدر قدرت داره که بگه لعنت الله علی الظالمین؟ این مال خداست فقط این حرفا، چون میدونین که حواستون باشه در قیامت دیگه تعارف یا نفرین اعتبار یا اینا که نیست، که مقام کن فیکون است، اینا تا آخر همیشه داشته باشین. حالا شاهداش هم باز جزای خوبی خدا کمک میکنه میاد، ولی همینجا تو ذهن عزیزان باشه، اگر آیاتا بشناسید همینجا میرین تو فکر که عجب داره خدا ما را به یه جای خاص حواله میده، یه اشاره خاص تو این آیه هست که مؤذنی که اذن داره و اعلام میتونه بکنه، تازه حالا اراده میکنه و ارادش عین شدن است، و اون چی؟ که لعنت خدا بر ظالمی. به نظر من کاری نداره که اگه ائمم نگفته بودن ما میفهمیدیم یعنی امیرالمومنین و ائمه، به قول علامه، حالا انشاءالله خودتون جزوه رو میخونیم. جنیان که تو هیچ جا قرآن نداریم یه همچی حضوری در اونجا داشته باشه، ملائکم که اینجا در این حد اذن ندارن. حالا بعد میرسیم که اصلا خدا به هر کسی اذن نمیده. در ثانی مقام مقام تعیین تکلیف است، این باید همونایی باشن که در دنیا میتونستن مرز بین کفر و ایمان رو تشخیص بدن و روشن کنن. باز خود قرآن یه صفت عجیبی که داره، یه شاهد میده آهی یواش یواش بازش میکنه. ادامه ی آیه، البته وقتی میگم امیرالمومنین یا سایر ائمه، دیگه اونجا دقت کردیم که مفرد به کار میره، چون یه نور است اونجا، اونا مقامشون اونجا جمعیست، یه نوریست که نسبت به این عالم چند نفرند و 14 معصوم. خب آخر آیه چی بود؟ ان لعنت الله علی الظالمین. حالا ظالمین کیان؟ الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرته کافر. در واقع داره میگه آدما آینده خودتون رو خودتون بررسی کنید، یک جریانیست در مقابل انبیا که اینها به شدت در قیامت ضرر میکنن. اینا کیان؟ یصدون عن سبیل الله، اینا مانع نفوذ نور توحیدن در عالم. یصدون عن سبیل الله، سبیل الله یعنی نبوت. اینا تو دنیا مانع حضور مسیر انبیان برای بشریت مانعند. فرماد و دیگه چی؟ یبقونها عوجا، همیشه طالب انحرافند.
بله، آخر آیه فرمود چی؟ و هم بالآخرت کافرون.
در واقع اینا به اون ابدیت کافرند. یعنی آدم ها چشمه دونو باز کنی، خدا کنه چشمه ما رو این آیه باز کنه، چرا نمیفهمید؟ چرا جایگاه این آدم هایی که در مقابل انبیا بهانه میارن، شبه ایجاد میکنن، چرا جایگاه آتشین ابدی اینا رو نمیبینی؟ اگه ببینیم که دیگه یه جور دیگه میشه. این آیه داره به جوان ما میگه که آقا چرا بحث میکنی؟ این جایگاهش آتش است، این اصحاب نار است، اینجوری نگاش بکن. این مؤمن، مؤمن چرا غذای خوشمزده حرام و زشت میبینه؟ خب برای اینکه فوق خوشمزدگی داره میبینه. خب ما تو بقیه چیزام باید این هنر را داشته باشیم. ممکنه است یارو استاد دانشگاه قیافه بگیره، ولی میبینی نه، روحش روح انکار قیامت هست. خب حالا هرچی هم میخواد قشنگ حرف بزنه، هرچی هم بگه آقا ما تحقیق میدانی کردیم، تو سرت بخوره، ما تو را جهنمی میبینیم. خیلی دیده قشنگی. این بزرگان میگن ما تعجب میکنیم حضرت امام چطوری این قرب خوب میشناخت با این آیه. امام که لازم نیست که بره کتابای رنگنون را بخونه و هایدگر را بخونه، آقا یه آیه میبینه همه را جهنمی میبینه، دولت کفر را. خب ما چرا اینجوری نباشیم؟ نمیگم که در گفتمان با کفر جدال نکن، اون اسمش جداله. من باید یه چیزایی بلد باشم که جدالم با کفر بکنم، اما نه جدال برای اینکه ایمان ارائه بدم، برای اینکه اثبات کنم که کفر خاره صغیر است. جدال اسمش روشه دیگه، برای خار کردن جبهه کفر. اما مسیر یا حکمت است یا چی؟ موعظه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، تمام شد. ما برای رسوندن انسانها به حق مسیرمون حکمت و موعظه است. بر همینم بعد نگفت وجدال، بعد گفت وجادله، و برای اهل کفر چه کار کنید؟ جدال کنید، اما جدال با شأنیت انسانی بکنید. هیه احسن. خب دقت کردین علمای ما تو همین آیه چقدر دقت دارن که می فرمان وقتی جدال میاد عطف نمی کند به قبلیش، چون ادعو الی سبیل ربک، همین دو روشه. پس این آیه اول باید تکلیف شما را روشن کند با جبهه کفر، که آقا هرچی می خواهی باش، آتشی آتشینی. تو با این عداوا دانیم نم دیدین دیگه، مثلا یه شخص احمق هست، فیلسوف انگلیسی هست به نام استیس، این کتاب داره راجبه عرفان، عرفان، ولی هر کی بخونه میشه دکتر سروش. عرفانی که نتیجه چی میشه؟ اصلا این جمله‌ای که سروش میگه مال استیسه، که نه واقعیتی ماوراء این عالم نیست. پس انبیا در خیالشون فکر میکردن انبیا هستن، یعنی وقتی دستگاه. خب حالا یه نوع نگاه هست. خب حالا شما استیسا چی؟ اگه دکتر سروش این آیه را درست قبول کرده بود، استیسا خب برو گم شو تو آتشی. ببین آیه را تعجب نکنی، میگه که قبلش اومده میگه آقا جان اصحاب بهش، اصحاب جنت در اون گفتمان با اصحاب نار بهشون میگن دیدید شکست خوردی؟ اینا چرا داره میگه؟ میخواه بگه آقا نگاه دا ببر در نهایت اهل آتش، ببین نهایتشون چیه؟ یه خاری و شکست. حالا کتاب به این کلوفتی هم نوشته باشد به نام عرفان، چون نفی نبوت میکنه، در این کتاب نفی نبوت میکنه، میگه نبی که نبی نیست، که یه حال خوش درونی است.
خب ما چیکار داریم؟ من کتابم میخونم برای اینکه بدونم، اما خدا نکنه که من دل به این کتاب بدم، اول من اینا مثل همین دختر لختیه وسط خیابون بی خود میبینم به لطف الهی، بعد میخوام ببینم که این بی خداش چیست، برای اینکه یه وقت لازم است که بدونم. برای همینم هیچ وقت بنده توصیه نمی کنم بچه مسلمان ها در حالت معنوی خودشون که میخوان سیر توحیدی بکنن نیاز به این چیزا داشته باشه. برای همینم باز امام صادق، ببینید امام صادق به همه مسلمان ها توصیه نکردن روش هشام ابن حکم رو برید. هشامی رو پروروندن و امثال هشام رو برای چی؟ برای جدال. اینا متکلم بودن، ولی بقیه مسلمان ها با معاشقه و حضرت صادق سیری داشتن برای خودشون. بله حضرت صادق وظیفه‌شون است که احترامی برای اینا قائل باشن تا اینها سنگرهای مقابله با شبهات رو بتونن به خوبی نگه دارند و مقابله کنن. می‌فرماد که الذین یصدون عن سبیل الله، یعنی همه غرب و رنسانس و یبقون عوجا، یعنی چه؟ یعنی وهابیا. این وهابیا لعنت کرده ببینید همه چیز رو بارونش میکنه. یعنی نور به این زیبایی نبوت رو تبدیلش کنن به یه قالب خشتی که انگار نه انگار که ما باید از طریق این عبادات قلبمون رو به عالم بالا بفرستیم. تو تمام عربستان کتابای عرفانی و فلسفی ممنوع است، گیرم نمیاد. چرا؟ برای اینکه اینا میگن فقط ظاهر عبادت. فلسفه‌ای که بخواد تفکر کنه در دین نمیشه، عارفی که میخواد اشارات دین رو متذکر بشه نمیشه. عرض کردم یه بار این امر و آس مأموریت داره که بیاد این استان فارس، یعنی در واقع والی استان فارس زمان خلیفه دوم، خلیفه دوم بهش دستور میده که فقط مسلمان ها مجازن قرآن بخونن، تفسیر و بحث قرآنی اولا حق ندارن بکنن. ببینید دستور میده. خب چرا؟ خب این روحیه ایست که میخواد انسان را در یه حد، چون اولین سوال پیش میاد اگر که به ناس بحث قرآنی بکنن به عمق قرآنی رسن، خب باید امیر المؤمنین جواب بده. این امیر المؤمن قلابی که از آدم های عادی هم کمتر میدونه، پس باید اصلا بحث نشه که این آقا بخواد جواب بده. این به قول آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن خب اگه بخواد بحث بشه خب از ایشون سوال میکنن، معلوم میشه بیجانیش هست اینجا. امیر المؤمن قلابیه، یکی دیگه امیر المؤمن واقعی. این خوب نکته است، یه بیش از این روش نمونیم. بعد میفرماد که نه آقا قضیه رو درست ببین، و هم بالآخرت کافرون. ممکن است بگوی خب معلومه که نه، معلوم نیست ظاهرا اینا، ممکن است خیلی ها نگن ما کافر. الان این اروپایی ها به حاشیه میبرن بسیاری وقت قیامت ها، نه انکار کنه، فرهنگ انکار است. ولی شما تو گفتمانا اصلا بحث اینا نیست، یه جوری بحث میکنن که آدم باید هوشیار باشه ببینی آقا اینا ابدیت رو عملا منکرن، هرچند به حاشیه ببرن. بعضیا مستقیما نفی نمیکنن، به حاشیه میبرن. شما باید مواظب باشین عکسش، فرهنگی که قیامت به حاشیه ببره این همون اصحاب ظالم آتشینه. از اینجا حالا و بینهما حجابون و علل اعراف رجالون یعرفون کلن بسیماهم و نادا اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. ما این جلسه و انشاءالله جلسه آینده این چند تا آیه را باید یه خود بیشتر روش ببینیم. از آیات دقیق و عجیبیست، بعیدم هست من بتونم پس فر بیا، اما اگه بابشم باشه باز بشه بد نیست. یه اشارات پنهانی این آیات داره که یه خورده کار میبره. میفرماد بین این اصحاب جنت و اصحاب نار یه حجاب است. خب و علل اعراف رجالون و بر اعراف رجالی هستن که اینها هر کدوم این از اصحاب نار و اصحاب جنت رو به سیما و علامت و نشانه. سیما تو عربی به معنی صورت نیست، اینکه کاری نداره، نه ظریفه. خود اصحاب جنت و نار معلومه است همه نمیشناستن. حالا دقت کنید کیا میشناستن؟ رجالی که علل اعرافن، بر اعرافن. اینا بین اصحاب جنت و نار حجابه، ولی بین رجال بر اعراف و اصحاب جنت و اصحاب نار حجاب نیست. بریم جلو. حالا این اولا رجال تو اینجا میدونیم که مثل خودمون است که زن و مرد نداره، به هم میگونه یه مردی بکن. این مردی نه یعنی مردی، یعنی اگه اون کمال و توان رو داری. حالا بعد برامون سوال میشه در اینجا وجود مقدس امیرالمومنین اگه بر اعراف هستند و میفهمند کی جهنمی است کی بهش، فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجا نیستن؟ حتما هستن. پس این رجال به معنای جنس نیست. علامه رضوان الله تعالی علیه هم میفرمان اینا. خب اینا مشرفند بر جایی که بین مؤمن و کافر حجاب است. عجیب. پس مؤمن و کافر ها با هم حرف زدن تو آیه قبلی، مگه نه؟ اون به اون گفت من. حالا اینجا میگه اینا حجاب دارن، همه نمیشناستن. اینجا سیخت دقت میخواد. خب اینایی که بر اعرافند چه خصوصیاتی دارن؟ کلن یعرفون کل همه اینا را، تک تک این نایی که اصحاب جنتن و اصحاب نارند را به سیما میشناسن. از علامتهایی که دارن اینا میفهمن که کدوم اهل جهنمن کدوم اهل بهشت. خب و نادا اصحاب الجنه، به اصحاب جنت ندا میدن نترسید. عجب. پس نادا میترسیدن ان سلام علیکم توی قیامت یعنی چی؟ یعنی سلام علیکم مثل من و شما ها؟ گفتیم اونجا که تعارفی نیست که. همین که کن یعنی پس یه شرایطیست. اصحاب نار اصحاب جنت همه نمیفهمند. تجاوز یعنی جنه پرده هست، هما نمیفهمن. بعد اینا ندا میدن، آقا ندای کن فیکون، به اصحاب چی؟ جنت ندا میدن ان سلام علیکم، دل واپس نباشید. مگه نخوندین در قرآن که در قیامت یه فزعی هست که همه رو میلرزونه، مؤمن و کافر نداره. حالا اینا میگن سلام علیکم. خب حالا اینا کجان که بهشون میگن سلامون علیکم؟ تو بهشتن یا تو بهشت نیستن؟ ادامه آیه رو نگاه کنی. لم یدخلوها، یعنی اصحاب جنت هستن اما هنو بهشت نرستن. قاطیان با کی؟ با اصحاب نار. و هم یطمعون، اما این طمع مذموم نیست که ما میگم، یعنی امیدوارن. به تعبیر اساتید اشتیاقی دارند. اشتیاق تعبیر خوبیه، یعنی خودشون تو دنیا طوری ساختن که بهش طلبند. جهنمی ها میدونین که از جهنم بعدشون میاد، ولی جهنمی طلبند، جهنم طلبند. اینا باشه یه مثال بزنیم شاید روشن بشه. شما ببینید الانه مقام معظم رهبری تو همین صحبت اخیرشون فرمودن به حمد الله آینده بسیار روشن و امید بخش است. به چی گفتن؟ ظاهرا به همه میخوان بگن، اما کیا فقط گرفتن؟ اونا که بهشون اطمینان دارن. خواستم اینو ببینم رسنما که رجالی که بر اعرافن
ندا میدن به اصحاب جنت که سلام علیکم. وقت چیا میگیرن؟ اونا که اصحاب جنتن، اونایی که یه عمر با امیرالمومنین و اهل البیت معنوس بودن، حالا این ندا به قلب اونا میرسه. رابطه اشراقیست، رابطه اعتباری و حصولی که نیست، که تجلی نور سلامتیست که بر رجال اعراف هست. اینا تجلی میکنن با اینکه هنوز بهش نرسیدن، اما یه آرامشی براشون پیش میاد. حاصل چی؟ حاصل یه عمر اطمینان به رجال علل اعراف. حالا بحثمون چی بود توی آیه 49-46؟ اصحاب جنتی که هنوز بهش نرفتن. و ازا صرفت ابصارهم، وقتی چشمای اینا را میندازن به تلقاء اصحاب النار، به جهنمیه. چشما کیارا؟ همونا که بحثش بود، یعنی اصحاب جنت که هنوز بهش نرفتن. شما تعجب میکنید چرا اینجوری دارم عرض کنم؟ چون کلی دعوا بی خودی تو این ضمیرا شده است. واقعا این زحمت های علامه طباطبایی خیلی عمیقه. یعنی نیاز نیست، همون به قول علامه طباطبایی، آخه این که معلوم است این ضمیر میخوره به قبلیش. ولی حالا شما بیچاره میشین تو تفاصیل. خیلی آیا سختیه، اما علامه زحمت کشید. من یه بار به رفقا گفتم، گفتم من قبلا هم خیلی تفسیر میدیدم، دوستم میداشتم، ولی تا المیزان نخوندم جرأت این که بیام بحث قرآنی بکنم واقعا نداشتم. میدیدستم میموندم گاهی، کلی ورق میزدیم، آخرش ما هم از خودمون حل نشده. این نگاه ها را شما کم جا گیر میارین که در المیزان هست. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، وقتی صرفت میاندازند از طریق غیر، نه اینکه خودشون مگه بیکارن به دختر لختی ها نگاه کنن تو اون جهنم، تو اون عالم. صرفت یعنی چه؟ یعنی خدا و نور اون عالم چشم اینا را میندازه به طرف اهل جنت. چون چرا میگه صرفت؟ برای که خودشون یه عمر از اینا رو برگردوندن. بعد که میندازد یه مرتبه، قالو کیا؟ همینا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. خب هنوز که بهش نرفتن که دلشون مطمئن باشه، هیچ اینقدر بصیرن که میدونن اگه یه چیزی هم تو دنیا گیرشون رو میدونست لطف خدا بوده، پس حق دارن بترسن یا حق ندارن؟ اگه شما نترسین معلومه است یه مشکلی دارید. همین حال شما اگر اینجا نشستین تو مسجد و میگون الحمدلله که خدا ما را توفیق داد، این خطر را حس نمی کنین که یه مرتبه برق برگردید یا تو میخونه گیردون بیارم؟ چرا گیرد؟ چرا نمیترسین؟ اگه نمیترسین خطرناکه با که بینید اولیاء الهی دائم دلواپس سوء عاقبت بودن چون بصیر بودن. شما توی این مناجات خمسه عشر این التماس های حضرت سجاد برای اینه که میدونن هیچی از خودشون ندارن، لطف خداست. حالا همچی بصیرت پیدا کردن، میبینن واقعا خدا بهشون لطف کرد، بعدن وای چه مشکلاتی این اهل جهنم دارن، نگاه. بعد لومه میزنن به خدا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، خدایا کمک کن ما جزء اینا نباشی. و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون. حالا اصحاب اعراف، یعنی دیگه از موضوع اومدیم با دوباره اصحاب اعراف، یعنی اونایی که اشراف دارن بر اهل جهنم و اهل بهشت. بر اساس اون اشرافشون به اهل بهشت گفتن چی؟ نگران نباشید. حالا به اهل آتش میگن چی؟ که اینا را میشناسن. من دوباره رو این یعرفون بسیماهم یه خورده عرض بکنم. از این معلوم میشه که یه صفت خاصه. به قول علامه طباطبایی میفرمان نه تنها متوجه دوزخی بودن اینا میشن، متوجه این میشن که بی ثمرم شدن. ببینید یه وقتی شما یه بصیرتی پیدا میکنید به لطف الهی، میرسید به این که کسی که در این دنیا رکوع بره، سجدم بره، ولی واقعا ولایت معصوم رو نداشته باشد، بوی بهشتم نمیبرد. خب خیلی بصیرت سختیست، ارزون به کسی نمیده. این یه بصیرت بزرگی میخواد که بفهمید این طرف خداش خدای واقعی نیست، یه خدای خیالیست. خدای واقعی در جمال محمد و آل محمد. باید پیدا بشه، از اینا باید به خدا رجوع بشه تا خدای واقعی بشه، خیالی و ذهنی نباشه. خب شما به این بصیرت میرسید، این خیلی سخته. چرا من خدا این که نماز میخونه، این هم که نماز میخونه، دیگه بلدین اینا را. جنگ جمل یارو اومد چی دید؟ خدایا این که همسر پیامبره، اون که یار پیامبره، اون که شکمش برای پیامبر تو جنگ احد تک پاره شد و واسه داد پیامبر دفاع کرد، این ور هم که علی داماد پیامبر است موند. خب چرا؟ برای که به سیما نشناخ، به ظاهر شناخ. امیرالمومنین جواب طرف ها چی داد؟ اعرف الحق تعرف اهله، تو باید حق دستت باشه تا اهلش بشناسی. معلومه است که آقا یه عده‌ای هستن در این عالم که ماوراء این ظاهرها و اینا ذاتها را میشناسن. بر همین خدا داره تو این آیات تأکید میکنه که آقا یه عده‌ای خاصن، بالاتر از بهشتیان، بالاتر از جهنمیان. دوباره این تکرار میکنه، و نادا اصحاب الاعراف رجالن یعرفونهم بسیماهم. یعنی پس به این راحتی نیست. به اینا میگه چی؟ قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون. شما اینجا دقت کنید، اینا میگن که آقا اون جمعیت دون، عده و عده دون، یا نه اون کسرت طلبی دون و اشراف منشی دون، دیدین که شما را بی نیاز نکرد. و دیگه چی؟ این که گفتین چیزی نیست، این حزب اللهیه که چیزی نیستن، ما چیزیم. تستکبرون، دیدی نجاتت نداد. خدا میدونه این کار خیلی سخته، عکسشه. الان شما میبینید اکثرا میگن نه اینا، این نیرو داره، قدرت داره، دنبالش میرن. بنا شد که دنبال خدایی بریم که ظاهرا نه دست داره، نه تانک داره، نه توپ داره، اما همه دستا مال اونست، همه تانک ها مال اون. سخته آدم میگه این تانک و این هم توپ و این هم دست و این هم پول. خدا که نه پول داره، نه دست. این یخده سخته. میگه یه عده‌ای بودن اینا کثرت طلبی میکردند، یا قدرت، عده، قدرت، جمعیت براشون چشمگیر بود. اینا تو اون فضا سرزنش میکنن این جریانها را. کدوم جریانها را؟ جریان استکباری و مشدی و اشراف منشی و نمیدونم تبلیغات بزرگشون بکنه. اینا میگه نه، اینا را خداوند ندام میده از طریق رجال اعراف که دیدین بی ثمر شدید. حالا دومش هم میخونم، ان شاءالله برمیگردیم روش، ان شاءالله به لطف الهی کار میکنیم. همون رجال اعراف میگن حالا به این بسیجیان نگاه کنید. اها اولئک الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمت. میگن هم اینا همونا نیستن که قسم، اینجا اقسمتم یعنی صفر، محکم به قول علامه طباطبایی با تمام جزمیات گفتین غیر ممکنه اینا به جایی برسن. چهار تا بچه بسیجی با یه آخوندی که هیچی هم قدرت نداره، اینا یعنی میخوان معادلات خاورمیانه رو به هم بزنن؟ همینا بودن که گفتین به هیچ رحمتی و خیری نمیرسن در دنیا و آخرت. دیدید چرا آخرت و مد نظر قرار ده؟ تو ابدیت اصل است.
رجال اعراف میان نگاه کنید ببینید نهایت کسانی که بی سر و صدا دنبال حق بودن اینه. حالا از وقت داله این بچه حزب الله بسیجی ها دلشون تو بهش بود، اما تو بهش که نبودن. حالا چی؟ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا هم تحزنون. بله ولا انتم تحزنون. حالا عجب کساین اذن بهش میدن، به بهشتیا اذن بهش میدن که چی؟ حالا وارد بهش بشید. من تصورم نیست که خدا قبل از این که اینا رو وارد بهش بکنه خواست این صحنه هایی رو که در این عالم واقع شده صورت ملموسش رو به عنوان ظهور حق در اون عالم نشون بده و بعد صحنه ورود بهشت اینا رو محقق کنه. این رجال بر اعراف میگن ادخلوا الجنه، وارد بهش بشی. بهشتم خصوصیاتش چیه؟ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تعبیر نیست که نه خوفی هست نه غم، یعنی به حال و همیشه در یک آرامش وصل به حق هستی. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی به حقیقت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسری بفرما. پروردگار این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی مسئولینی که جانان مردان برای احیای دین و دیانت و رساندن انقلاب به اهداف عالیش تلاش ممتد می کنن موفق و معید بدا. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام، این وسیله امیدواری برای ادامه مسیر دیانت و حاکمیت تمدن اسلامی رو در پناه امام زمان از همه بلیات سمای ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی پروردگارا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.